أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. بحث ما رسید به حدیث 23 وم درسته؟ حدیث 23 وم تموم شد دیگه؟ اگر سوالی تو حدیث 22 وم باقی مونده خواهرها بفرمان، اگر نه که من حدیث 23 وم شروع کنم. بقیهش نصیحت های امام هست و چون می فرماید همونطور که ابو ذر دستور داده که علوم بسیار است ولی علم نافع برای ماها باید دقت کنیم که چی هست. اینا رو چون قبلا صحبت کردیم دیگه ازش گذشتیم. در حدیث سال صحبت اشرون به سند المتصل، سندی که از امام متصل تا مرحوم کلینی، الى حجت الفرقه و ثقتها، تا حجت فرقه شیعه که کلینی باشه و مورد وثوق شیعه محمد ابن یعقوب الکلینی رضی الله عنه، عن علی ابن ابراهیم. علی ابن ابراهیم قمی است که صاحب همون تفسیر معروف تفسیر قمی، همین علی ابن ابراهیم قمی است. رفعه الی ابی عبدالله علیه السلام. این حدیث به لحاظ فن درایه بهش میگن حدیث مرفوع یا روایت مرفوعه و به لحاظ سند معتبری نداره، چون سلسله رواتش کامل نیست. علی ابن ابراهیم تا امام صادق 3-4 تا واسطه بوده که حذف شده. نمیدونیم اون واسطه ها کی بودن، آیا واسطه همه معتبر بودن یا نبودن. اون 3-4 نفر مورد وثوق و اعتماد بودن یا نبودن ما خبر نداریم. بنابراین به این حدیث میگن حدیث چی؟ مرفوعه، روایت مرفوعه که به لحاظ سند معتبر نیست. خب پس چرا امام نقل کرده در حالی که امام داشته 40 حدیث میمیشه؟ علال قاعده بعد کدوم احادیث نقل میشده؟ احادیث معتبر رو نقل میشده، چطورشون حدیثی که سند نداره رو نقل کرده؟ دو نکته رو من خدمتتون عرض میکنم، نکات دیگه هم هست که دیگه از این صرف نظر میکنم. یک نکته این که خب ما نمونه های این حرف ها رو با سند معتبر جاهای دیگه داریم، یعنی این حرف ها فقط توی این حدیث نیومده، جاهای دیگه اومده با سند کامل اومده، منتها اینجا چون یک جا جمع شده و عرض کنم که عبارت ها به هم پیوسته بوده امام این حدیث رو نقل کرده. اما شبیه این حرف ها رو در احادیث دیگر با سند کامل و معتبر داریم. یک مطلب. مطلب دوم این که در مباحث اخلاقی و تربیتی علما به سند خیلی توجه نمی کنن. یک اصطلاح دارن تحت عنوان تسامح در ادله سنن، یعنی در اونجایی که سنت ها و مستحبات و اخلاقیات نسبت به سند حدیث چیکار میکنن؟ تسامح میکنن، میگن چون اخلاقی عیب نداره. حالا ما نمیخوام فتوا بدیم که اگه میخواستن فتوا مثلا حلال حرام بدن خب حتما باید سند معتبر بود و یه ذره هم اگر یه گوشیش هم کم بود قبول نمیکردن، میگفتن چون این شخص ما نمیشناسیم کیه پس ما فتوا نمیدیم، ولو یک نفر رو نمیشناختن همون باعث میشد فتوا ندن. اما در مستحبات و در سنن و در اخلاقیات میگن اشکال نداره، حالا این کار انجام میدن چه اشکال داره، مشکلی که نیست. یک مطلب. و مطلب بعد این که تو این گونه امور روایاتی داریم که تعدادش هم زیادی که تحت عنوان روایت منبلغ بهش میگن. اون روایات حکایت از این داره که اگر در کتابی مثلا همین کافی نوشته شده که هر کس این کارو بکنه این ثوابها رو داره، خداوند این چیزها رو بهش میده و اون شخص اون کار انجام بده در حالی که خدا نگفته باشه، امام صادق نگفته باشه و اون روایت درست نباشه، در این حال خداوند همه اون ثوابها رو به اون شخص میده. مثلا شما تو مفاتیح میخونید که چون مفاتیح هم شیخ عباس هم روایت معتبر رو غالبا نقل کرده، دقت کرده در نقل روایات، میگه هر کس فلان عمل انجام بده فلان ثوابو داره، در حالی که اصلا این حدیث صحیح نبوده، اون راوی دروغ از خودش در آورده. چون این کار رو بعضی از روایت میکردن، یه نفر اومد هزاران روایت در فضیلت سور قرآن، در فضل سور قرآن جعل کرد، گفتن چرا این کارو کردی؟ تو جواب خدا رو میدی، جواب پیامبر رو میدی، این هم از قول پیامبر دروغ گفتی. گفت که من دیدم مردم دارن داستانهای حالا اون حسین کرد شبستری، البته این تو چیزش نداره، فرض کن رستم و سهراب میخونن و قرآن رو رها کردم، من چیکار کردم؟ این احادیث رو جعل کردم تا مردم چیکار کنن؟ یعنی قربتن الالله گناه کرده، قربتن الالله دروغ گفت. خب ما که خبر نداریم این کارو کرده. گفته هر کس این سوره رو بخونه چنین و چنان ثواب داره، ما که میخونیم خدا اون ثواب ها رو میده. روشن شد مطلب چی گفتم؟ روایت من بلا میشه هر کس که بهش رسیده باشه که اگر این کار انجام بدید انقدر به شما ثواب خواهد داد، این آثار رو خواهد داشت، اون شخص هم به اعتبار اون کتاب، به اعتبار اون حرفی که اون طرف براش گفته، اون عمل رو انجام میده، خدا تمام اون ثواب ها رو بهش میده. یکی نیست، تحت عنوان روایات من بلغ زیاد هست، شاید بیش از 10 تا است که هر کس اگر از امام صادق هست، از پیامبر هست، روایت زیاده، یکی نیست. خب پس به دو دلیل ما عرض کردیم که از سند میشه اغماز کرد. یک دلیل این بود که اینجا سند معتبر نیست، در جاهای دیگه همین حدیث همین حرفا با سند معتبر اومده. و دو، تو این گونه امور اگه هم سند معتبر نبود مهم نیست، وگرنه سند کامل نیست. حدیث کسا رو باید شما دو بخشش کنید. یه بخش اصل قضیه هست، اصل این که اون آیه تطهیر نازل شده باشه و پیامبر اهل بیت رو جمع کرده باشه، پارچه رو سرشون کشیده باشه، مشخص از دیگر از بقیه جدا بشن. این پارچه رو سرشون کشیده چی بشه؟ چون تو اون خونه افراد دیگه هم بودن دیگه، برای اینکه نه از بقیه جدا بشن که مشخص باشه این حرف مالیش. این رو شیعه و سنی متواترن نقل کردن. متواترن یعنی هیچ کس تردید نداره، نه شیعه تردید داره نه سنی. پس اصل قضیه اصلا تردید درش نیست، از حد تواتر فراتر رفت. یعنی ده ها نقل متفاوت از شیعه و ده ها نقل متفاوت از اهل سنت در اصل حدیث کسا نقل شده که هیچ کس نمیتونه در اصلش تردید بکنه. اما با این ادبیاتی که الان هست که از جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها، با این ادبیات این حد این سند معتبری نداره. اما این حرفایی که ما گفتیم همه شامل اون هم میشه، چون به هر حال حدیثی است نقل شده، در کتابهای نقل شده و دست به دست به دست ما رسیده تا الان. این که محدث قمی رحمت الله علیه نقل نکرده، بعضی خواستن از استفاده بکنن که حتما قبول نداشت که نقل نکرده، نه ایشون خیلی چیزا رو نقل نکرده، فقط اگر بنا بود که اون اعمالی که در اقبال الاعمال سیدنا طاووس اومده رو نقل میکرد، مفاتیح دو برابر این میشد که الان هست. شما مثلا همین شبهایی که الان هستیم به اقبال مراجعه کنیم، میبینید که ده ها مورد نماز نقل کرده، دعا نقل کرده، خیلی چیز نقل کرده. خب این در شقباس اینو داشته، جمال الاسپور رو داشته، مصباح المتجد رو داشته، همین کتاب رو داشته. فقط سیدنا طاووس 10 کتاب داره، 10 کتاب دعا داره، از میخوام حالا کتاب خیلی زیاد داره. و اگه میخواست فقط کتاب های سیدنا طاووس رو جمع کنه مفاتیح میشد 15 جلد به جای 1 جلد. همینطور مرحوم شیخ طوسی کتاب داره به نام مصباح المتحجد که بسیار کتاب عالی است. مرحوم مجلسی و دیگران، شیخ عباس اومده انتخاب کرده، گزینش کرده، بعضی رو جمع کرده. بنابراین کسانی که خیال میکنن که چون حدیثی کسا را نیاورده پس قبول نداشتیم، به نظر ما درست نیست. حدیث کسا تو مفاتی نبوده، بعدها بعضی مفاتی زیادش کردن، ولی خودش خباس نیاورده بود. به هر حال با این ادبیاتی که الان مشاهده میکنید سند معتبری نداره. اما والامر سهلون، چرا؟ چون جز همین احادیثی که من خدمتتون عرض کردم است. خیلی خوب عرض کنم که من راجع به حدیث کسا مطالب دیگه دارم، راجع به خود ادبیاتش اینا که ازش میگذرم. خب رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق قال طلب اصول علم ثلاثه، دانشجوها سه گروه هستند، سه دسته هستند. فاعرف هم به اعیانهم و صفاتهم، اونها رو با وجودشون، با شخصشون و صفاتشون بشناس. اونها رو بشناس کیا هستن و صفاتشون چی هست. پس طالبان علم شدن سه گروه که حالا امام میخواد اونها رو توضیح بده. دانشجویان سه گروه هن. سنفون یطلبه للجهل والمراء، یک گروه دنبال علم هن که ارز کنم بر نادانیشون بیفزاین و با دیگران بحث کنن. دید بعضیا دنبال معما میگردن. گاهی پیش ما بعضی مراجعه میکنن کاملا میبینیم که مثلا فرض کن که تو همه علوم رفته سراغ اون علمهایی که بحث انگیزه. تو مباحث سیاسی هم اینجوریست، تو مباحث اجتماعی هم اینجوریست، اما تو علم بیشتره. این همه یا همه قمش از چیزی یاد گرفتن اینه که میخواد بحث کنه، جدل کنه، مرا کنه و بر جهل خودش بیفزاید. این علمو برای خدا و برای علم نمیخواد. و سنفون یطلبه للاستطالت و الختل، گروهی هم علم رو به دست میدارن که عرض کنم که خودشون رو بالاتر از دیگران بدونن، برای تکبر و غرور و نخوت و این چیزها دنبال علمن. که فلانی بگن که فلانی دکتره، فلانی آیت الله است. هفته پیش عرض میکردم خدمتون که عرض کنم که دنبال این عناوینن. خلاصه علم رو برای مطلوبیت نفسی علم یا برای خدا دنبالش نیستن. برای اینکه بگم فلانی عالمه، تو مجلسی که نشست بگم فلانی ببین چه قشنگ بحث میکنه، چقدر حرف بلده، چیز از این قبیل. و سنفون گروه سوم یطلبه للفقه والعقل، علم رو میجوین برای فهمیدن و برای تعقل. ضد اون گروه اول چه؟ برای جهله، اینا برای عقله. فصاحب الجهل والمرا موذن ممارن متعرضن للمقال فی اندیت الرجال به تذاکر العلم و صفت الحلم قد تصبر بالخشوع و تخلا من الورع و دق الله من هازا خیشومه و قطع منه حیزومه. عرض کنم که موز یعنی موزی، هم موزی خودمون، موزن یعنی موزی، موزی یعنی چه؟ اذیت کننده، اسم فاعل اذیت کننده. ممار یعنی جدل کننده، مرا یعنی بحث بی خود کردن، ممار یعنی کسی که مرا میکنه. در قرآن داریم که فلا تمار فیهم، باشون مرا نکن. در روایت راجع به مرا خیلی روایت عجیبی داریم، از امام عسکری علیه السلام داریم که فرمودن لا تمار فیذهب بهاؤک یا جفاؤک، مرا نکن که چی میشه؟ ارزشت از بین میره یا اون شادابیت از بین میره. لا تمار فیذهب بهاؤک یا فیذهب جفاؤک ولا تمازح فیجترع علیک، شوخی زیاد هم نکن که چی میشه؟ بر تو جرأت پیدا میشه، دیگران بر تو جرأت پیدا میکنن. منظورم اون بخش اولشه که لا تمار فیذهب بهاؤک یا جفاؤک. در قرآن هم داریم که پیامبر قرآن میفرماید که سیقول ثلاثتون رابعهم کلبهم و یقولون خمسهتون سادسهم کلبهم رجما بالغیب، الاخرش میفرماید که فلا تمار فیهم الا مرا ان حسن، با اینها مرا نکن، بحث بی خود نکن. حالا سه تا بودن یا چهار تا بودن، پنج تا بودن، چه فرقی میکنه؟ میگن که اصحاب کهف مثلا سه تا بودن با سگشون چهار تا، پنج تا بودن با سگشون شش تا، چه فایده ای داره حالا چه تعداد بودن؟ ببینید کارشون چی بود. و این از اون مشکلاتی که در جامعه ما الان هست و این از اون علوم غیر نافع هست که متاسفانه خیلی از مردم و خیلی از خود ماها دنبالش هستیم. یه برنامه بود، یه مسابقات اختتامیه قرآن بود مشهد، که از کل ایران آمده بودن و خلاصه جلسه خیلی مهمی بود. بعد بنده هم به عنوان سخنران دعوت شده اونجا. قبل از سخنرانی من یک نفر آورده بودن اونجا، بهش عنوان کامپیوتر قرآن رو داده بودن. ازش سوال میکردم فلان کلمه کجای قرآنه؟ میگم مثلا صفحه 375، سطر چندم، سطر 15، کجاهای سطر وسطش. به شکل زبدری بگو کلمه بالاش چیه، کلمه پایینش چیه. به شکل به علاوه بگو بالاش چیه، پایینش، این چیزا. بعد من با خودم فکر کردم که چی؟ قرآن برای این چیزهاست که ما بخوایم چیزا رو ازش یاد بگیریم؟ شما ببینید کسانی که دنبال قرآن هستن، کسانی که با قرآن مشهورن، با چی قرآن مشهورن؟ آخرش مثلا فرض کن در کدام مقام ما بخونیم که حال ایبی نداره. خود حسن صوت هم از آداب تلاوت قرآن محسوب میشه، روایت فراوان داریم که قرآن رو با صوت عظیم بخونید. اما ببینید که چقدر وقت صرف میکنن که حالا من میخوام مثلا قرآن بخونم، با چه مقامی شروع بکنم، با چه مقامی اوج بگیرم، با چه مقامی بیام پایین، که چی بشه؟ چقدر تأثیر دارین حرفا. حالا تازه اینا خوباشن ها، اینا تازه اونایی هستن که مثل علم حریش دارن. خلاصه این مرا از اون آفاتیست که در جامعه ما وجود داره. فرماید این شخص اهل مرا هست، متعرضون للمقال فی اندیت الرجال. اندیه به معنای عرض کنم که مجلس ها، عرض کنم که دار و ندوه. شنیدید؟ از همونه، مجلس شورا یا مجالس، اونجایی که مردم دور هم جمع میشن که میخوان بحث کنن. حالا در گذشته بود، الان هم کم و بیش هست. مثلا تو میدانگاه روستا یا شهر چی میشدن؟ دور هم جمع میشدن، میشد مجلس، مجلس شوراشون همونجا بود. به اونجا میگن ندوه یا اندیه جمعشه. اینها در مجالسی که انسان ها هستن اونجا میرن برای سخن گفتن و متعرض سخن گفتن میشن. علم رو ذکر میکنن که خودشون عالم معرفی بکنن و از خودشون هم صفت هل بروز میدن. پس اینها انسانهایی هستن اذیت کننده، بحث و جدل کننده. میرن تو جلسات، تو مجالس انسان ها اونجا شروع میکنن سخنرانی کردن و علم رو ذکر کردن و از خودشون هم صفت حلم و بردباری رو بروز دادن. قد تسر بلب الخشوع، اینها لباس خشوع پوشیدن. سروال در واقع همون شلوار فارسی خودمون هست، منتها در عربی بهش میگن پیراهن. چرا؟ چون الان اصلا شلوار ندارم، فقط پیراهن. ولی حقیقت همون شلوار فارسیش که عرب تعریب شده چی؟ سروال. وقت عرب ها رسمش، یعنی زبان عربی اینجوری که هر کلمه‌ای که از هر جا گرفتن اول تعریبش میکنن بعد هم صرفش میکنن. هیچ زبان این قدرت رو نداره که بخواد واژه بیگانه رو بگیره و صرفش کنه. مثلا ما تو فارسی با فعل کمکی واژه های بیگانه رو صرف میکنن. تلویزیون یا مثلا رادیو یا تلفن، میگیم من تلفن کردم، شما تلفن کردید، او تلفن کرد. با فعل کمکی چیکار میکنیم؟ اما عربی اینجوری نیست، اول تلفن رو عربیش میکنه، تعریبش میکنه، بعد هم صرفش میکنه. تلفنتو، تلفنتما، تلفنتم، خود کلمه تلفن چیکار میکنه؟ صرفش میکنه. هر واژه دیگه که بگیرن، و این از قدرت های زبان عربی است که هیچ زبان این قدرت رو نداره که بخواد واژه بیگانه رو این گونه این بلاها رو سرش بیاره. حالا این شلوار که اصلش فارسی بوده رفته عربی، اونجا شده سروال، بعد هم صرف شده تسربلا، یعنی لباس پوشید، لباس رو پوشید. ببینید که مثلا کلمه بیگانه رو کاملا عربیش کردن، بعد هم تو اون قواعد زبان خودشون صرفش میکنن. خب پس تسربلا بالخشوع، یعنی لباس خشوع پوشیده. و تخلا من الورع، اما از ورع خالی است، یعنی تقوا نداره، از گناه پرهیز نمی کنه، ولی ظاهرش ظاهر خاشع هست، چون علم خشوع میاره، این ظاهر خشوع داره. فدق الله من هذا خیشومه، خیشوم به معنی بینی است، اون بالای بینی. عرض کنم که تو فارسی میگیم که بینیشو به خاک مالید، میگیم که فلانی بینیشو به خاک مالید، بینیش به خاک مالیدش. دقا یعنی کوبید، خداوند بینی این شخصو به خاک کوبید یا میکوبد. این جمله دو تا معنا میتونه داشته باشه، یک معنای انشایی داشته باشه، یعنی خدا خیشوم این شخصو به خاک بمالد یا بکوبد، یا اینکه نه خدا این کارو میکنه، معنای خبری داشته باشه. تکرار میکنم، فدق الله من هذا خیشومه و قطع منه حیزومه، دو تا معنا میتونه داشته باشه. اگر با انشا معنا کنیم، معناش این میشه که خداوند بینی این شخص رو به خاک بمالد. اگر خبر معنا کنیم چی میشه؟ خدا بینی این شخص رو به خاک میمالد، سرانجامش خدا او رو خار خواهد کرد. دق هم معنی کوبیدن هست که گفتم، دق قلبه رو شنیدید، کوبیدن در. و قطع منه حیزومه، خدا کمرش رو قطع کنه یا خدا کمرش رو قطع میکند. این گروه اول که خداوند این گونه باشون برخورد میکنه اگر بخوان علم رو برای جهل و برای مراء فرا بگیرن. و صاحب الاستطالت و الختل زو خب و ملق، اون کسی که صاحب غرور و عرض کنم که تکبر و این حرف هاست. ختل امام معنا کرده خدعه و فریب، زو ختلن به معنای غرور باید باشه، و خب هم به معنای باز غرور باید باشه. بله، خب رو معنا کرده معنای خدعه و خبث و قش، یقال رجلون خب به چسب و فت و خب به معنا خدا، چنانچه جوهری گوید. خب امام اینها رو همه رو از جوهری نقل کرده. جوهری کتاب لغتی که کتاب لغت معروفی است که امام معنای اینها رو همه رو از اونجا نقل کرده. خب پس خب رو به معنای خدعه و خبث و قش سه تا معنا کرده براش، هر سه با هم متفاوتن. خدعه یعنی نیرنگ، خبث یعنی بدی پلیدی، قش یعنی قاطی پاتی کردن یعنی ناخالصی. خب این شخص عرض کنم که صاحب ختل که اهل کبر و نیرنگه، ختل رو به خدعه معنا کرده و نیرنگ معنا کرده. بعد از جوهری نقل کرده که ختله و خاتله ای خدعه و تخاتل تخادو، به معنی خدعه معنا کرده، عیب نداره. پس صاحب خدعه، استطاله حتما غروره، استطاله معناش چیه؟ غرور. صاحب استطاله و نیرنگ این به مردم خدعه میکنه و اهل تملق و چاپلوسیه. یستطیلو علا مثلهی من اشباهه، در برابر کسانی که مثل خودشان تکبر و غرور می‌ورزد. و یتواضع للاغنیاء من دونه، برای ثروتمندانی که از لحاظ علمی پایین‌تر از خودش هستند تواضع و فروتنی می‌کنه. برای عالم‌ها در مقابل علمای مثل خودش غرور می‌ورزد، در مقابل ثروتمندان پایین تر از خودش تواضع و فروتنی می کند. فهوه لحلوائهم حازم و لدینهی حاتم، حازم یعنی حزم کننده. این شخص که دنبال علمه، که علمو برای غرور و خود می خواد، حلوای ثروتمندان رو هضم میکنه و به این ترتیب دین خودش رو نابود میکنه. حتم به معنای شکستن و در هم شکستنه. فعمل له علی هذا خبره و قطع من آثار العلماء اثره. خدا این شخصی که برای تکبر و غرور دنبال علم رفته رو نابیناش میکنه که عرض کنم که اهل خبرویت نباشه. اعما یعنی نابینا کردن، خبره یعنی اون تخصص و خبرویت. خدا کاری میکنه که این خبره نشه، آگاه نشه، متخصص نشه، چیز یاد نگیره و در بین علما ازش اثری باقی نماند. این مطلب روشن شد؟ اعمل الله علی هذا خبره. خداوند او رو نابینا میکند، کورش میکنه از اینکه بخواد به تخصصی برسه و مطلبی رو بتونه فرا بگیره و اثرش رو هم از بین علما خداوند محو میکنه، از بین میبره. اما گروه سوم و صاحب الفقه والعقل، کسی که برای فقه و عقل دنبال علم هست، ذو کعابت و حزن و سهر، این شخص اهل اندوه و غصه هست و اهل بیدارخوابی است. علم خواب راحت رو از او گرفته و پیوسته در حال اندوه و غصه هست. ذو کعابه یعنی صاحب قصه، صاحب اندوه. حزنم که معناش معلوم، سحرم یعنی بیداری. سحر با آیه حوض معنی بیداری است. قد تحت تک فی برنسه، قد تحن نکه عذر میخوام، قد تحن نکه فی برنسه. تحنک به معنای خود هنک، به این زیر چونه گفته میشه هنک، وقتی که گوشه عمامه رو باز میکنن از زیر چونه عبور میدن یا پشت میدن یا بالا میبندن بهش میگن تحنک، میگن تحت الهنک. شنیدید که میگن تحت الهنک رو باز کرد؟ هنک معنای این زیر گلو و چونه هست و تحت الهنک هم اینون گوشه عمامه که میاد از زیر چونه عبور میکنه. تحنک یعنی تحت الهنک باز کردن. این عمامه که ما بستیم الان من میتونم این گوشه شد اینجا باز کنم، مثلا نماز این کار رو معمولا میکنم، از اینجا میاریم عبور میدیم یا میاریم بالا بندش میکنیم یا میزیم پشتمون. به این کار میگن چی؟ تحت الهنک باز کردن یا تحنک. مصحبه شاید اصل وجهش این باشه که عمامه نیفته از سر آدم، ولی خب مصحبه، کلن مستحبه. این همینجا که مردان نشستم شما مستحبه که چیه؟ تحتانالک داشته باشم. منطقه دیگه حالا ما این استحاب رو منحصرش کردیم فقط به نماز، موقع نماز بین حداقل موقع نماز این کارو بکن و یعنی اختصاص به زمان نماز نداره. روایت در این زمین هست چی؟ بله بندش میکنم، میبنده به سر دیگه. البته جایی ما ندیدیم که تأثیر داشته باشه، من خودم احتمال میدم. در واقع داره که حتما تحتان حرک ببندید، مثلا در مسافرت ها و در جاهای دیگه. خب پس تحنک یعنی تحت الهنک بستن. برنوس هم اسم یک نوع کلاه هست، کلاهای خاصی داشتن که الان هم در سوریه و در عراق هست. کلاهای گردی هست که یه مقدار هم درازه، بعد عمامه هم دورش بسته. خب اگر بخوان اون عمامه رو سرش باز کنن بیارن از چونشون عبور بدن میشه چی؟ تحنک برنوس. گرفتن خواهر مطلب رو؟ روشن دیگه. اون کلاهای خاصی که سرشون هست دورش عمامه پیچیده شده، اگر اون عمامه رو اون تحت الهنک رو باز کنن و بیارن از زیر چونشون عبور بدن میشه تحنک. پس این شخص عرض کنم که قد تحنک فی برنوسه، تحت الهنکش رو باز کرده و قام اللیل فی هندسه و شب رو قیام کرده است در تاریکی شب، در ظلمت شب. هندس اون بخش ظلمت شب، تاریکی شب رو بهش هندس. البته هندس با های حوض به معنای اندازه و ابعاد هست. هندسه همین هندسه که خودمون میگیم اون با های حوض هندس با های جیمی به معنای تاریکی شبه. یه عمل و یخشا وجلن، عمل میکند در این حال هم خشیت دارد و هم ترس. اون ترسی که برخواسته از از کنم که عظمت خدا باشه بهش وجل گفته میشه. این شخص شب رو به نماز به عبادت قیام میکنه، تاریکی شب به نماز قیام میکنه، در حالی که تحت الحنکش انداخته، در این حال که عمل میکنه، قرآن میخونه، نماز میخونه، هم خشیت داره و هم ترس عالمانه. داعیان مشفقن مقبلن علی شأنه، دعوت کننده مردم هست به سوی خیر، دلسوز مردم هست و شأن خودش رو درک میکنه و مطابق شأن خودش عمل میکنه. عارفن به اهل زمانه، اهل زمانش رو میشناسه، مردم رو میشناسه. مستوحشن من اوثق اخوانه، از موثق ترین دوستانش، برادرانش و رفقاش وحشت داره که نکن اینها منو به گناه وادارن. فشد الله من هذا ارکانه، خداوند ارکان این شخص و ابعاد وجودی این شخص رو محکم میکنه، یعنی شخصیت انسانی محکم خدا به این شخص میده. ارکان اون جاهایی از ساختمون میگن که قوام ساختمان به اون هست. میگن ارکان نماز، یعنی اون بخشی از نماز که قوام نماز چیه؟ به اون هست. خداوند ارکان این شخص رو محکم میکنه که بماند و استوار بماند. و اعطاه یوم القیامت امانا، خداوند به این شخص در روز قیامت امان خواهد داد. خب این حدیثی بود که نسبتا طولانی. بعد ما فرموده قال الکلینیو رحمه الله و حدثنی بهی محمد بن محمود ابو عبدالله القزوینی من عدت من اصحابنا من هم جعفر بن احمد السیغل به قزوین ان احمد ابن عیسی العلوی ان عبادین عباد ابن صهیب البصری ان ابی عبدالله علیه السلام. اینجا دیگه حدیث تو این حدیث کلینی دیگه سند هم داره. نه دیگه اسمشو برده، اگه فهم گفت عدتون اصحابنا سند نداشت، اما منهم یکیشون رو اسمشو برده. اگه اون یکی اسم نمی برد باز میشد مرفوع، اما چون یکی اسم برده کافیه. منتها این که این افرادی که چون اسم برده، مثلا همین جعفر ابن احمد سیغل، آیا اینها که قزوینی بوده، آیا اینها ثقه هستن یا نیستن، من نمیدونم، باید نگاه کنم. به هر حال اینجا دیگه حدیث با سند میشه. همین حدیث رو کلینی با سند کامل هم نقل کرده و امام سندش رو آخرش آورده. پس حدیث اون که من اول عرض کردم سند ندارد، بر حسب نقل اولش سند نداره، بر حسب نقل دوم چیه؟ سند هم داره. خیلی خوب، این خوندن حدیث. و بعد خود امام مفردات حدیث رو شرح داده که حتما نگاه کنید، که من هم تو ترجمه کردن ترجمه گفتم براتون. در این حال مفرداتش رو ایشون توضیح داده و اگر هم اختلاف نسخه‌ای بوده، مثلا اون لحلوا اهم رو میگه مجلسی گفته که در بعضی از نسخه با نونه، یعنی لحلوا نهم، که اون اگه باشه میشه اجرت، کارهای انجام میدن که مثلا پول بگیرن. به هر حال حالا چه حلوا باشه چه حلوان باشه، هر دوش معناش یکی میشه. خب مفردات خودتون ببینید و واژه‌ها رو ببینید. در رابطه با علم و علما تقسیم های فراوانی شده. علل قاعده باید امام صادق علیه السلام علما رو به چند گروه تقسیم میکرد؟ به چند گروه؟ سه گروه. دیگه به دو گروه باید تقسیم کنیم، علمای خوب، علمای چی؟ غیر خوب. حالا یا بد یا غیر خوب، علاقات به اینجوری باشه دیگه. عالم یا خوب است یا بد. اون وقت خود خوبها باز تقسیم میشن به شاخهای دیگه، بعد هم تقسیم میشن به شاخهای دیگه. اینا که بدن، چرا بدن؟ چرا مثلا فرض کن که علمو میخوان برای تکبر و غرور، یا علمو میخوان برای چه دیگه، همینطور. اما با توجه به این که عرض کنم که این سه گروه اغلبیت داشتن، اکثر مردم در یکی از این سه گروه جمع میشن، امام به سه گروه تقسیم کرد. در جای دیگه هم داریم که العلم ثلاثه و اشبار، علم چند وجبه؟ سه وجبه. وقتی انسان به وجب اولش میرسه مغرور میشه. ما هم امتحان کردیم کسانی که مثلا دانشجو سال اولن، تازه وارد شده، حالا هر در هر رشته، مثلا رشته های مثل پزشکی و مهندسی و از این قبیل، یا سال اول طلبگیه برای ادبیات میخونه، فکر میکنه که دیگه دنیا همینه، یعنی کل علم همین ضربا هست. تو وجب اول انسان به غرور میرسه، مثل یه قوطی خالی که توش چند تا سکه ریختن، کلی سر و صدا داره. کسان هم که علمشون کمه خیلی مغرورن. وقتی به وجب دوم چی میرسه؟ متواضع میشه، مثل درختی که بار میگیره چی میشه؟ سرش پایین میاد، شاخهاش فرو میاد. انسان وقتی علمش زیادتر میشه متواضع میشه، این وجب دوم علم هست. به وجب سوم چه رسید؟ میفهمه که هیچ چی نمیدانه. این حدیث از امام کاظم علیه السلام بود، العلم ثلاثه و اشبار، علم سه وجب است. در وجب اول انسان با غرور و تکبر میرسه، در وجب دوم به تواضع میرسه، در وجب سوم میرسه که اصلا هیچی نمیدونه، میفهمه که هیچی نمیفهمه، هیچی نمیدونه. پس علما از این حیث هم میشن به سه گروه. کسانی که مغرورن، این نشانه چیه؟ نشانه کمی سوادشونه، کمی علمشون. علمایی که متواضعن، نشانه اینی که اینی هم مقدار سواد دارن، به وجب دوم رسیدن. کسانی که اظهار میکنن هیچی نمیدانم، معلومه که چی شده؟ بعضی از حکما، بعضی از بزرگان این شعر رو بر ابو علی سینا ایراد گرفتن، گفتن ایشون ادعای بزرگی کرده که گفته که تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. این حرف بزرگی است که ایشون میگه من انقدر آگاه شدم که چیه؟ میفهمم که نمیدونم. پس از این حس میشه به این شکل تقسیم کرد. چنانکه اگه بخوایم از نقطه مقابلش تقسیم کنیم، یعنی بخوایم بر اساس جهل افراد تقسیم کنیم، میشه به چهار گروه تقسیم کرد. کسانی که نمیدانند و نمیدانند که نمیدانند، کسانی که نمیدانند و میدانند که نمیدانند، و کسانی که میدانند ولی نمیدانند که میدانند، و کسانی که میدانند و میدانند که میدانند. اینم خودش آن کس که بداند، اول از اون اولیاش بگیم، آن کس که بداند و نداند که بداند، تشریح از اینجا شروع نمیشه، آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برساند. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدار کنیدش که از غافله دنبال نماند. آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون بجهاند. پس چهار گروه شدن یا؟ که فقط اون آخری هاشونن که تو راه هستن. چنانچه بر اساس خود علم میشه تقسیم کرد به گروه های مختلف، مثلا العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. علم دوتاست، علم ادیان و علم ابدان. علوم فیزیکی، علوم مادی و علوم غیر مادی، که غیر مادی بشه ادیان، مادی بشه چی؟ ابدان. حالا ابدان هر بدنی میخواد باشه. این سخن تو نهج البلاغه هست که حضرت فرمودن العلم و علمان، علم دو تاست. پس علما میشن دو گروه، مطبوعون و مسموعون. علمی که ریشه در فطرت انسان داره، طبع انسان اقتضا میکنه، و علمی که شنیدنیست، با کلاس رفتن انسان فرا میگیره. اگر اون ذات علم نباشه، اون علم طبعی نباشه، این علم شنیدنی هم فایده ندارد. لا ينفع المسموع اذ لم يكن المطبوع. اگر مطبوع نباشه، مسموع هم فایده ای نداره. یا جای دیگه پیامبر فرمود که انما العلم ثلاثه. این حدیث بعدی امام ان شاء الله خواهیم خوند. پیامبر فرمود انما العلم ثلاثه، آیه محکمه، فریضه عادله و سنت قائمه. علم سه تاست: علم عقاید، علم اخلاق و علم احکام. بعد پیامبر فرمود و ما خلاهن فضلون، از این سه تا گذشته بقیش زیادی است. پیامبر وارد مسجد شد، گروهی از امام کاظم نقل شده، اطراف یه مردی جمع شدن، گفت که کیه ایشون؟ گفتن که علامه. پیامبر فرمود علامه یعنی چه؟ گفتن اعلم الناس به انصاب العرب و واقعها و ایام الجاهلیه و الاشعار العربیه. گفتن این تاریخ عرب و بلده، ریشه های تیرهای عرب رو میشناسه، اشعار عرب. فقال النبی صلی الله علیه و سلم ذاک علم لا یضر من جهله و لا ینفع من علمه. علمی است که دونستنش فایده نداره و ندونستنش هم ضرر نداره. ثم قال النبی صلی الله علیه و سلم انما العلم ثلاثه، آیه محکمه او فریضه عادله و سنت قائمه و ما خلاهن فهو فضلون. از این ستا گذشته بقیش دیگه زیادی است. ساینس معنای علوم تجربی است، اون علمی که از طریق حواس به دست میاد، یعنی موضوعش ماده هست و متدش هم تجربه‌ایه. اگر بخواد از کنم که جز این علوم بشه، باید اون حال هوایی که الان داره عوض بکنه. مثلا شما فیزیک رو در نظر بگیرید که جز ساینس حساب میشه. فیزیک، اگر فیزیک اون چه باشه که الان هست، یعنی فیزیک لائیک به صلاح، فیزیک سکولار، تو این سه تا علوم جا نداره، همون فضل میشه و ما خلاهون نمیشه. اما اگر اون فیزیکدان، اون کسی که عالم فیزیک، بعد از اینکه به علت فاعلی رسید، فهمید که چرا جسمی که در مایه فرو میره به اندازه مایه هم حجم خودش سبک میشه، همون قانون آرشمیدس به اصطلاح، بعد از اینکه این قانون رو کشف کرد، علت فاعلیش رو فهمید، این سوال مطرح کنه کی این کارو کرده، اون دست تدبیری که پشت این کار بوده اون کی بوده، حکمتش چیه، فلسفهش چیه. اگه یه قدم عقب‌تر رفت، این فیزیک میشه آیت المحکمه. همون پزشکی هم اینطوره. پزشکی هم یه وقت اون که تو تقسیم داشتیم که علم علمان، علم الابدان و علم الادیان. علم الابدان یعنی چه؟ پزشکی هم شامل میشه دیگه، فیزیک هم شامل میشه. همین تو این ستا اگر دقت بفرمایید، اگر انسان در فیزیک، در شیمی، در طب بعد از اینکه علت رو فهمید، مثلا شما فرض کنید که در طب درباره آپاندیس مطالعه می‌کردید، یه وقت فقط می‌فهمید که خب حالا این یه شیپوری است که اونجا گذاشتن برای شیپور خطری است که به موقع مثلا، همین علتش رو می‌فهمید، این میشه همون علم سکولار. اما اگه رفتید عقب‌تر، خب کی این کارو کرده، چرا این کارو کرده، تدبیری تو کار بوده، فلسفه‌ای بوده، میشه که شعور در کار نباشه و این شیپور گذاشته باشه؟ میشه اون خالق این کار عاقل نباشه، عالم نباشه و شاعر نباشه؟ میشه یا نمیشه؟ میشه یا نمیشه؟ نمیشه. این میشه آیت المحکمه. این طب چی میشه؟ میشه آیت المحکمه. یا اینکه نه، یکم عقب‌تر بریم، یعنی بخوایم همین علم طب رو بکنیم فریضتان عادله، یه دانشجو پزشکی میان چرا داری شما در این رشته درس میکنی؟ بگه که ما انقلاب کردیم، قبل از انقلاب طب این مملکت دست بنگلادشی‌ها و پاکستانی‌ها و هندوستانی هندیا بود، هیچ هم بلد نبودن و نه زبان سرشون میشد نه چیزی حالشون بود. من میخوام که این ننگ از جامعه اسلامی پاک کنم، میخوام که جامعه من از دیگران بی نیاز بشه، میخوام بگن که اسلام اگه حاکم شد در علم هم از همه جلوتره. این چی میشه؟ میشه فریضتون عادله. این علم طب تبدیل شد به چی؟ فریضتون عادله. یا این که میگه نه من مرجع مقلد فلان مرجع تقلیدم، فتوای مرجع تقلید من اینه که مادام میشه جامعه اسلامی نیاز به طبیب داره، بر همه واجب کفایی است که چکار کنن؟ برن درس بخونن. این میشه سنتون قائمه. پس علم طب اگر بخواد سکولار باشه جز علوم محسوب نمیشه، فضل زیادی است. اگر همطور که عرض کردم از علت فاعلی رفت سراغ علت غایی میشه آیات المحکمه، همون طب میشه آیات المحکمه. اگر برای خدمت به بندگان خدا خدمت به اسلام این کار کرد میشه چی؟ فریضتون عادله. اگر به معنی که واجب کفایی دنبال این علم بود میشه چی؟ پس علم طب میتواند هر سه شاخه باشد و میتواند هیچ کدامش نباشد. این بحث رو بنده در برای اساتید دانشگاه علم صنعت ایران سال تحصیلی پارسال شروع شده بود، بنده اونجا جلسه داشتم، این بحث رو مفصل برای اونها مطرح کردم که حالا نمیدونم توی اینترنت باشه بحثای ما یا نباشه، ولی اونجا یه بحث خیلی برای خودشون خیلی جالب بود. بعدها که بنده مراجعه می‌کردم می‌گفتن ما این بحث به این شکل نشنیده بودیم، ما فقط خیال می‌کردیم که علوم مذهبی مثلا فکر می‌کردیم که مثلا طب اسلامی اینه که ما بریم تو آیات رو باید بگردیم مثلا بگیم که امام فرموده فلان چیز فلان درد درمان می‌کنه. این هست، از اینا داریم، مثلا طب الائمه داریم، طب الرضا داریم، طب النبی داریم، رساله خیلی کم حجم و بسیار پرمحتوا، اما طب اسلامی فقط اون نیست، فراتر از اون هست. همینطور سایر علومی که تحت عنوان علوم تجربی یا همون ساینس ازش یاد میشه. خیلی خوب، عرض کنم که پس علم رو میشه به صورت‌های مختلف و با اعتبارها حیثیت‌های مختلف تقسیم کرد. یه تقسیمش این بود که امام رحمت الله امام صادق علیه السلام اینجا آورده. خلاصه از این شد که علم با مقسم‌های گوناگون به انواع مختلف تقسیم میشه، چنان که عالم هم از حیث‌های مختلف به صورت‌های مختلف تقسیم میشه. یه وقت مقسم ما هدف عالمه، چیزی میشه که الان امام صادق علیه السلام تقسیم کرده. یه وقت مقسم ما جنس علمه، تقسیم چیز دیگه میشه، یکی میشه فقیه، یکی میشه حکیم، یکی میشه محدث، یکی میشه مفسر. با من هستن خواهرها؟ چی عرض میکنم؟ اگه مقسم ها رو شما عوض کنید تقسیم هم چی میشه؟ یه وقت مقسم هدف اون عالمه، خب همین میشه که یه وقت برای هدف دنیاست میشه عالم دنیا، یه وقت هدف آخرت میشه عالم آخرت، یه وقت برای عرض کنم بحث کردنه، برای غروره، برای تکبره، نمیدونم این حرفا، یه وقت نه برای خداست. بر حسب هدف عالم علم تقسیم میشه، یه وقت نه بر حسب جنس علم عالم میشه عالم علما تقسیم کرد. یکی میگیم پزشک، به یکی میگیم مهندس، به یکی مثلا فرض کنید که فیزیکدان، به یکی میگیم مثلا شیمیدان، همینطور. چنانکه میشه بر حسب اون میزان سوادش یا مقطع تحصیلیش تقسیم کرد، بهش میگیم دیپلم، بهش میگیم لیسانس، بهش میگیم دکتر، همینطور به اقسام مختلف میشه تقسیم کرد. که حالا یه تقسیمش این بود که امام رحمت الله امام علیه السلام امام صادق اینجا تقسیم کرده. خب عرض کنم که راجع به خود جنس علم، حقیقت علم، باز بحث دیگه باید مطرح بشه که حقیقت علم چیه. پاسخ اینه که حقیقت علم و ذات علم در واقع چیزی جز وجود هستی و نور نیست. اگر علم باعث نورانیت انسان شد اون علمه، اگر باعث کدورت و ظلمت انسان شد اون جهله. این العلم و نورون رو ما چند جا داریم، از خود آقا امیر المومنین داریم که فرمودن لیس العلم کثرت تعلم بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشا، از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن العلم نورون تو اون حدیث عنوان بصری. من فکر کنم یه باری مطرح کرده باشم اینجا، اونجا هم فرموده العلم نورون. بعد ما منابع نور رو هم گفتیم به شما که گفتیم که اگر بناست انسان دنبال علم باشه باید این منابع رو هم بهش توجه داشته باشه. اگر علم برای انسان خشیت آورد اون علمه، وگرنه نمیشه گفت علم. در یک جمله میشه هدف از تعلیم و تعلم رو به دو بخش تقسیم کرد. یک هدف، هدف معنوی الهی و اخروی باشه. دو هدف، هدف دنیوی و مادی و غیر الهی باشه. حالا مثلا فرض کنید که اسمشو شیطانی هم بذاریم اشکال نداره، بر حسب هدف میشه علم رو و عالم رو به دو بخش تقسیم کرد. عالمی که برای خدا و حق دنبال علمه و عالمی که برای اهداف دیگه غیر الهی دنبال علمه. خب اون که برای دنیا دنبال علم رفته خب به دنیا میرسه اما دیگه از آخرت بهره نخواهد داشت، اما کسی که برای آخرت دنبال علم باشه هم دنیا خواهد داشت هم آخرت. حدیثی از امام صادق نقل کرده باز از خود کافی که فرمود من اراد الحدیث لمنفعت دنیا لم یکن له فی الاخره نصیب و من اراد بهی خیر الاخره اعطاه الله خیر الدنیا والاخره. کسی که از حدیثیات گرفتن و از علم دنبال دنیا باشه بهره جز همون دنیا نخواهد داشت، از آخرت بهره نخواهد داشت. اما کسی برای آخرت حدیث رو یاد بگیره خداوند هم خیر دنیا بهش میده هم خیر آخرت. این در واقع همون آیه قرآنه و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما لهم فی الآخرت من خلاق و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار و اولئک لهم نصیب. آن درست میکنم یا خودم دارم از خودم آیه رو آیات حدود 200-202 سوره بقره باید باشه. آره بعضی میگن خدا ما فقط دنیا میخوایم، نمیگن دنیا هم حسنه میخوایم، ما نمیگن دنیا رو خوبشو میخوایم، میگه دنیا میخوایم، میخواد خوب باشه میخواد بد باشه، میخواد حرام باشه میخواد حلال باشه. ربنا آتنا فی الدنیا، نمیگن فی الدنیا حسنه ها، میگن فقط دنیا میخوایم، حالا هر چی میخواد باشه باشه. اینها از آخرت بهره ای ندارن. و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن و قنا عذاب النار، بیان خدا در دنیا حسنه میخواییم در آخرت هم حسنه میخواییم، میخواییم که از عذاب آتش هم ما رو حفظ کنیم. خب اینها نصیب دنیا و آخرت هر دو رو دارن. چی؟ مثلا میره حدیث، بله میره حدیث یاد میگیره که از خونم که منبر بره روزه بخونه و پول بگیره، چون در گذشته مهمترین علمی که داشتن همین علم حدیث بود دیگه، مثل حالا نبود که علم پیشرفت کرده باشه و شاخهای مختلف تقسیم شده باشه. آنچه که یاد میگرفتن حدیث بود، از امام صادق حدیث یاد میگرفتن میرفتن برای مردم میخوندن برای اینکه پول بگیرن. چنانچه الان بعضیا عرض کنم درس میخونن مدرک میگیرن که حقوقشون زیاد بشه، یعنی برای دنیا داره درس میخونه. خب عرض کنم که تو فصل بعدی امام بحث مفصلی راجع به مفاسد مرا و جدال رو بر حسب احادیثی که نقل کرده اینجا آورده، از امام صادق میرسه به امیرالمومنین علیه السلام که فرمود ایاکم والمراء والخصومه فانهما یمرزان القلوب على الاخوان و ينبت عليهما النفاق. از مراء و دشمنی بپرهیزید که دلها رو نسبت به برادران مریض میکنه و در دلها نفاق میروید. باز از امام صادق نقل کرده که یاکم والخصومه فانها تشغل القلب و تورس النفاق و تکسب الزقائن. از مرا و خصومه مخاصمه پرهیز کنید که دلها رو به خودش مشغول میکنه، باعث نفاق و دورویی میشه و در دلها کینه ها رو میکارد، دلها کینه به دست میارن. باز حدیث دیگری رو از امام صادق علیه السلام که جبرئیل و پیامبر عرض کرد ایاکه و ملاحات الرجال، از جدال و گفتگو و بحث مخاصمه با مردان بپرهیز. خیلی خوب، عرض کنم که بعد احادیثی آورده راجع به این که انسان با چه افرادی نشست و برخاست کنه و با چه افرادی رفت آمد داشته باشه که همش برمیگرده به همین که ببینید که اینها اهل چه صفاتی هستن، چه صفات و خصوصیاتی دارن که اگر با اونها نشست و برخاست میکنید اونها هم با شما در شما اثر خواهند گذاشت. نفهمیدم این حدیث رو چرا از مولا نقل کرده که لا ينبغي للمرء المسلم یواخی الفاجر، سزاوار نیست برای انسان مؤمن که با فاجر دوست و برادر باشه. فانه یزین له فعله و یحب ان یکون مثله، چون کارهای زشت و فجور رو براش تزیین میده و دوست داره که او هم مثل اون فاجر فاجر بشه. ولا یعینه على امر دنیا ولا امر معاده، نه در امر دنیا کمکش میکنه نه در امر آخرت. و مدخله الیه و مخرجه من عنده شین علیه، رفت آمد پیش این شخص باعث ننگ و عارش میشه. میگن فلانی با فلانی نشست و برخاست داره، خود همین رفت آمد با او باعث میشه که مردم براش عیب و ننگ بشمارن. بسیار خوب، حالا احادیث دیگه هم نقل کردی که اونها رو ملاحظه بفرمایید. خب من بحث امام رو دیگه به خودتون واگذار میکنم، چند نکته رو به شکل سوال مطرح میکنم که عرض کنم که خواهر روش عنایت داشته باشن، گرچه ظاهرا ما آخرین جلسه مون دیگه سوال های ما فقط در حد سوال باقی میمونه. یعنی بحث و گفتگو، همون جدال مرا چی؟ بفرج، یعنی بحث نکن چی؟ ایاکم، ایاکم یعنی بپرهیزید. بله عرض کنم فجور به گناه خیلی زشت و آشکار میگم، به هر گناهی فجور نمیگم، بلکه بدتر از شراب خور. شراب خوری که مثلا فرض کنید که دائم الخمر باشه و گناهان دیگری رو هم ذمیمه بکنه. فجور خود عرض کنم که فجر معنای شکاف هست، یعنی دریدن اون پرده انسانیت، دریدن پرده عبودیت و خروج از اون حریم عبودیت. تو کلمه دارم که فسق، فسق معنی از پوسته در آمدن، کسی که از پوسته عبودیت در بیاد میگن فاسق شد. فاسق به گناهان کوچک هم گفته میشه، مثلا کسی که فرض کنید که یه گناهی که حالا گناه صغیره هم هست اصرار میکنه بهش میگن فاسق. کسی غیبت کرد بهش میگن فاسق، اما فاجر نمیگن. فاجر به اون گناهی است که خیلی زشت باشه و از کنم قبحش خیلی شدید باشه، که در حد کفر بعضی ها فجور رو گرفتن. نه اون یه حیثیت دیگه میشه. خود کسب روزی از بهترین ثواب هاست و خود الکاد دل ایاله کل مجاهد فی سبیل الله. کسی که تلاش میکنه برای کسب روزی چیه؟ کسی که در راه خدا داره چیکار میکنه؟ از اون حیث بله. حالا چه این اسباب روزی علم آموزی باشه، چه تخصصیات گرفتن باشه، چه نه تلاش بدنی باشه، فرق نمیکنه. از حیث کسب روزی کارش ثوابه و مثل مجاهده فی سبیل الله میمونه، اما از حیث علم نه دیگه. علم زمانی علم خواهد سود که برای چی باشه؟ برای خدا باشه، برای معنویت باشه. بله از حیث این که این علم باعث میشه که من روزی کسب بکنم، از اون حیث ثواب داره و خوب هم هست و اشکالی هم درش نیست. بسیار خوب. من می‌خواستم چند تا سوال بپرسم. ظاهرا اگه سوال بپرسیم دیگه این سوال‌ها به شکل سوال باقی می‌مونه، بیام نداره. حالا خواهرام اینا رو فوش مطالعه می‌کنند و عرض کنم که اصل موضوع بحث تو این حدیث همینه که انسان یک دنبال علم باشه که این بدیهیه. البته بیشتر فرمایشات امام هم توضیحات همین واژه‌های حدیث و مفردات حدیثه. اصل قضیه اینه که انسان دنبال علم باشه، این بدیهیه، دیگه دربارش صحبت نیست. سوال اینه که ما که میخواییم دنبال علم باشیم، یک چه انگیزه های متصوره که اینجا سه تاش رو امام بیان فرموده، اما انگیزه های دیگری هم میتونه باشه. چه انگیزه ها و نیت هایی میتونه متصور باشه و ما با چه انگیزه دنبال علم باشیم. این خیلی مهمه. اگه انسان یک قدم بردارد، یک ساعت صرف علم آموزی کند که انگیزش درست باشه، از هزار سال که عبادت کنه شب و روز ارزشش بیشتره. که پیامبر فرمودن ساعتی که انسان صرف مذاکره علمی کنه، از هزار سال عبادت که شب تا صبح به نماز ایستاده باشه و روزها روزه گرفته باشه، پیش خدا محبوبتر و بهتر و افضله. فرقی نمی کنه. منتها همین سوال من اینه که این که یک ساعت صرف کردن از هزار سال عبادت کردن، یا در روایت دیگه داریم که فرمود وقت ساعت هم اینجا وانه 60 دقیقه نیست، آگاهی میکنه مثلا یه ربع باشه، 20 دقیقه باشه، یه تیکه از یک برهه از زمان. در روایت دیگه داریم که ساعتی که انسان صرف مذاکره علمی میکنه، از 12,000 ختم قرآن ثوابش بیشتره. یعنی از 180,000 ساعت انسان بخواد عرض کنم که قرآن بخونه، اگر شما 180,000 رو تقسیم کنید، فرض کن انسان روزی 18 ساعت مثلا بخواد بیدار باشه و کار کنه، عبادت کنه، فکر کنم میشه 1,000 روز. ها 1,000 روز میشه دیگه. خودتون حساب کنید 180,000 ساعت انسان بخواد قرآن بخونه، به اندازه یک ساعت بخواد صرف علم کنه، پیش خدا ارزش نداره. یا اینکه این حدیث رو مرحوم شهید ثانی در منیت المریدشون نقل کردن و کتابای دیگه شون، ما من متعلم یختلف الى باب العالم الا كتب الله له بكل قدم عباده سنه و بنى الله له بكل قدم مدينه في الجنه و يستغفر له حيطان الماء و طيور الهوا. فرمود هیچ متعلمی نیست که برای کسب علم و معرفت به یه جلسه علمی شرکت میکنه، مثلا این جلسه شما از راهی دور نزدیک اومدید، مگر این که به ازای هر قدمی که برمیداره، چه اومدن چه برگشتن، فرض کنید اصلا تا اینجا 1,000 متر 1,000 قدم فاصله داشتید، هر بار که میاد شرکت میکنه برمیگرده، ثواب 2000 سال عبادت خداوند در نامه عملش می‌نویسه و خداوند در بهشت به ازای هر قدم یک شهر براش بنا میکنه، همه موجودات دعاش میکنن، پرندگان هوا، ماهیان دریا همه دعاش میکنن. حالا سوال من اینه که چه شرطی داره این جلسات؟ دو تا شرط داره. یک، انگیزه درست باشه، نیت برای خدا باشه، که فرمایش امام صادق هم همین بود. و دو، انسان حضور قلب داشته باشه، یعنی دل داده باشه. و البته شما این شرط دوم رو من تضمین میکنم، چون یه وقت سربازا رو جمع میکنن که ما براشون صحبت کنیم، خب معلومش این ممکنه که خودش دوست نداشته باشه، یا مثلا عده اداری میان جمع میشن برای اینکه ما داریم برنامه‌های با بعضی از ارگان‌ها، چه بسا میاد که جز ضمن خدمتش حساب بشه. اما این درباره شما ظاهرا شرط دومش هست، اما شرط اولش خیلی مهمه. خب سوال‌های دیگه رو من از این طرف نظر می‌کنم دیگه. حال روزی ما این بود، البته ما جلسه بعد که حال نهج بلاغه باشه خدمتتون هستیم. خداوند ان شاءالله دل‌های ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، این بحث‌ها، گفتن‌ها و شنیدن‌ها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد، همه عبادات ما کرمش قبول بفرماید، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، عزت و عظمت و سربلندی اسلام و مسلمین روز افزون بفرماید، شر و توطئه دشمنان اسلام آمریکا و اسرائیل و آل سعود اذنابشون به خودشون برگرداند، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل نهایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.